مصاحبه با جناب اکبر اعتماد، برنامه تاریخ شفاهی، عمران و سازندگی ایران، نوار دوم، 5 سپتامبر 1995، لندن. مصاحبه کننده غلامرضا افخمی. آقای اعتماد، داشتیم صحبت میکردیم راجع به رابطه با کشورهای مختلف و جو سیاسی که در قالب اون گفتگوهای شما انجام میگرفت و یک دو مورد مطرح کردید راجع به خصوص فرانسوی ها و رابطه فرانسوی ها با ایران و به خصوص در اون زمان رئیس جمهور فرانسه ژیسکار دستان با پادشاه ایران و تأثیرش بر گفتگوهایی که شما داشتید. حالا ممکن از اونجا ادامه بدید.
بله، البته در زمینه قرارهای بزرگ همیشه این مسلم دولت این کشور زمین یکی کمپانی که فروشنده هستن، کمپانی خصوصی هستن، دولت ها به نحوی دخالت میکنن یا حمایت میکنن از صنایعشون به خلاف انواع احسان. آلمانی میکنه، امریکایی هم میکنه، فرانسوی هم میکنه، هم میکنه، منتها هر کدومشون یه راهی خاصی برای این دارن. فرانسوی بیشتر عادتشون بر چیز هست، بر این که اون همکاری رو در داخل کادر سیاسی قرار بدن و از طریق سیاسی امتیاز بگیرن. این بیشتر تمایلشون به اینه، چون این اطمینان به خودی که کمپانی آلمانی در طرح بزرگ جهانی دارن فرانسوی هنوز ندارن که بگه یه کمپانی بگه من خودم میرم و مورد خودم دفاع میکنم و میقبولونم. همیشه میخواد این دولت هم پشت سرش یه بکشه و این دولت فرانسه هم دولت های فرانسه هم در طی سالهای مختلف این کارو کردن و میرن. فرانسوی اون اتفاقی که افتاد اینه که وقتی ژیسکار دستان انتخاب شد که هم درست اول کار ما بود، یعنی همون بهاری که ژیسکار دستان انتخاب شد که بهار 1974 بود، همون مصادف بود به ماهای اول کار ما. اعلی حضرت با ژیسکار دستان قبلا میشناختن، وقتی وزیر امور دارایی بود در فرانسه میشناختن، بارهای ایران اومده بود، خیلی نزدیک بود به اعلی حضرت و دوست بودن. در واقع اعلی حضرت خیلی خوشحال شدن از انتخاب ژیسکار و من یادم روز اولی که ژیسکار انتخاب شده بود، بر حسب اتفاق من همون از شرفیاب بودم، اعلی حضرت خیلی خوشحال فرمودن که ژیسکار چیز کرده، امروز جواب چیز من داده، جواب مثل تبریک اعلی حضرت داده و گفته که اون دعوتی که دولت فرانسه از اعلی حضرت کرده بود ویزیت رسمی در فرانسه داشته باشه، اون به جای خودش باقیه و هر چی زودتر هم از اعلی حضرت خواسته بود که تاریخشو تعیین بفهمه و بره. معلومه قبلا از اعلی حضرت دعوت کردن برای یه ویزیت رسمی از فرانسه. بعد اعلی حضرت فرمودن به من، فرمودن که این هر چی زودتر این سفر رو باید انجام بدیم و تم اصلی ما هم اتمه و برو فکرات بکن، اطول برو کن چی میخوای چی میگی. بنابراین اطول از اول در یک کادر به اصطلاح دوستی و نزدیکی بین اعلی حضرت و ژیسکار دستان مطرح شد. سفر، اون سفر مثلا دو ماه بعدش اتفاق افتاد، در ماه تابستان بود، اول تابستان بود که اعلی حضرت تشریف بودم این سفر رسمی بندم بودم و اعلی حضرت رو بردن فرانسوی ها یه مدارش.
این در تابستان 74،
تابستان 74 بعد
تقریبا یه سال بعد از اینی که شما
شش ماه بعد
از اینی که شما به این مقام تازه منصوب شد.
اعلی حضرت تو برنامه هاشو توی اعلی حضرت خودتون اظهار علاقه کرده بودن، تو برنامه هاشو برسن این برای چیزی اتمیشون بشون به اعلی حضرت نشوند مرکز اتمی تاره اینه. بعد مهمترین مرکز اتمی فرانسه سکله است، مرکز اتمی سکله
سکله چجور می نمیسید سکله رو؟ اس
S-A-C-L-E-Y سکنه S-A-C-L-E-Y بعد جیس که عبستن خودش گفته که علی حضرت که اونجا تشریف برم خودم برم میام من بلکه هنوز سکنه نیدم و گفته که اینو به خنده به علی حضرت گفت همون روز که اونجا بودیم گفت که من خیلی خوشحالم که اولین بار پادشاه ایران میاد من میبره این مرکز هر خود خودم من نشون بده ولی که خودشم تا وقت نهیده
سکنه کجاست؟
سکنه نزدیک پاریس
نزدیک پاریس
بله مثلا 20 کیلومتر از فاصله پاریس هست و من اونجا درس خوندم اتفاقا اون دوره اتمی که داشتیم در همین سکله بود از اون مدرسه در سکله بود بعد اونجا که رفتیم خب دیگه علازت خیلی خوشحال در اینکه تمام بهشون توضیح میدن چون نخستادیشون چون رئیس‌جمهورشون هم بود دیگه رو سنگ تمام میگذاشتن در واقع به هر دوشون توضیح میدن توضیح بازدیده یکی از این منطقه دیده میاد نبود بسیاری بازدیده واقعی شد چون فهم میکنی نحوه ای که برخورد میکنن با توضیح دادن اول مسئله خیلی فهم و خیلی علازت خوشحال شدن حالا بگذاریم که یکی از چیز جالبش این بود که سه جا چهار جا علازت سوال اون یعنی پیش احبادان علازت سوال فهم بودن که این چیه من دیدم که اون یعنی طرفی که جواب میدن من جوابشو من دارم میرفی چیز کنم من برگشت من پشت در آن برگشت گفت که چطور این جسو جوابار شما میدید اینا من دیدن علت هم این بود که اون کسی که توضیحات بده همیشه لزومن آدم متخصص اون کار نبود من که میدونیم این چیز بودی مثلا رئیس چیز بود رئیس کمیساری جتون فراسه بود اون حضور ذهنی که من در اون موارد داشتم اون نداشت نه که حالا چیز بشه ولی اون چیز خوب علاقه خیلی خوشحال شد یعنی سر همین داستان اینقدر خوشحال شد چند دفعه اینو من گفت یه تو اون روز آبروی من خریدی به لخر پلی رئیس جمهور فراسه بعد حالا این بازدید زمینه این شد که در واقع این دو نفر اعلیحضرت و جسور رسن توی اتم با هم خیلی کار بکنن نزدیک باشن و بگن و این یه نگه کار بار خراب کرد برای اینکه فرانسوی ها در منتالیتیشون فکر میگرد چون رابطه هست و اینا پس کارشون جوره دیگه درسته اون اولش اون جدیت و به صدا سریو بودنی که باید در داست کار میگذاشتن برای ترهاشون نمیگذاشتن به این امید که یا نوار بدیم یا اینکه از اون طرح اون چیز را ما هم اصلا هیچ گوشی به اینکه جزو گفتن چی میگه اینا نمیدادیم ما کار خودمون میکردیم اونا با علازت حرفا خودشون حالا این اتمسفر بود تا حالا این اپیزود که من شما میگم دیگه من به این کار خاتمه دادم اصلا تا وقتی که جزو گفتن به اصطلاح آمد به ایران بازدید سفر اعلیحضرت و یه نفر از وزیراش اردو بود خیلی مفصل روزی که رسیده بودن مثلا شب رسیده بودن فردا صبح اول وقت یه تنها با اعلیحضرت چیز داشتن مذاکره داشتن همیشه هم روالشون بوده اول میشستن دو نفری حتما میزن حتما سران کشور دیگه هم همینطوره اونجا دیگه هم رسمه اول حرفا میزن و بعد باز میکنن روی بیده صبح که با همین مذاکره خصوصی داشتن الان از رجی داشتن نهار هویدا بروید به چیز مهمونی بروید به رجیز کارستان در نخواستازی دی نهار اونجا بنابراین دعوت داشتیم و رفتیم و نهار خوردیم و من بعد از رجی دیدم که هویدا گفت که اکبر بیا قهوه رو اونجا میخوریم یکی از اتاق نفسه بیا اونجا رو قهوه رو میخوریم حرف داریم منم قهوه رو تمام کردم رفتم برای قهوه دیدم که بله جستگردستان نشسته و حویدا و وزیرهای چهارپنج تا وزیری که اونها اومده با جستگردستان اومده نشستن و از طرف ما هم
یعنی وزیرهایی که مرتبط با کار
نه لزوما نه وزیر داراییش مثلا بود جستگردستان وزیر خارجش بود وزیر صنایع و تکنولوژی بود چند وزیر باش بودن دیگه بالاخره از طرف ما مجید مجیدی بود که خوب یادمه هوشنگ انصاری بود وحیدی رو شب دارم
هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد
هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد بود چیز رو شک دارم. ایرج وحیدی یکی دیگه هم بود، یا ایرج وحیدی بود؟
جمشید آموزگار نبود.
جمشید آموزگار نبود، نه جمشید آموزگار نبود، یکی دیگه از بخور بود خلاصه.
یعنی وحیدی اون وزیر نیرو،
آره، یا وحیدی بود یا وزیر دیگه، من به احتمال قدیم وحیدی بود، مطمئن نیستم.
چرا نمیدونم مثلا روحانی وزیر نیرو بود؟
نه نه وحیدی بود.
وحیدی،
آره. حالا الان یه حال ما هم رفتیم دوره رو بیره پیوستیم، بیره پیوستیم و هویدا شروع کرد گفت که چیزه در واقع روش کردم من، گفت که امروز به زبون فرانسه امروز اعلی حضرت رئیس جمهور با هم مذاکره خصوصی داشتن و یکی از چیزاشون این بوده که تحصیلات چون بوده که در این مدت که رئیس جمهور در ایرانه و وقتی که میره تو بیانیه رسمی تکلیف این نیروگاه اتمی رو روشن کنن و قرارداد امضا بشه. بعد هویدا از من خواست که این کار رو در عرض 48 ساعت که در اختیار داشتیم بکن و من چون میدونستم که این طرح اصلا آماده نیست، از لحاظ فنی آماده نیست، از لحاظ حقوقی آماده نیست، از لحاظ مبلغ و مالی آماده نیست، هیچ آماده نیست، گفتم که آقای بیدا من این 48 ساعت رو تمام هم خودم و همکار رو میذارم، این وزیر آقای یسکتر مثلا حاضرم بشینم این 48 ساعت کار رو کنم، اون هیچ هم میفهمد چر، ولی فکر نفهمد که از این 48 ساعت معجزه اتفاق خواهد افتاد و این طرح حاضر خواهد شد.
به فرانسه داریم،
به فرانسه بعد یک دفعه یه حالت عجیب غریب من دست داد، ولی فکر کردم مثل یک گربه کنار دیوار من گذاشتن و اگر من شرات نباشم، اگر چیز نکنم کار خراب شد. خودم رو زدم به دریا و گفتم که من یه آقای هویدا بازی شما یه از به شما دارم، یه ارزم حدود آقای شما رستم، هر دوتش هم جده جده رو خواهم، از این را به شما اینه که چون آقای گوش میکنم و بعد درست نقطه ها رو بذارم روی آیا تقدیم شما از اونم که آقای هویدا برنه که لخت میانش هستم دو تا کلا سر من هست، شما با کدوم کلا داری صحبت میکنی؟ با کلا چیه؟ گفتم که من دو تا کلا سر من هست، یکی اینکه من مسئول سیاست و نجات مملکت هستم، این به نیروگاه اصلا ارتباط نداره، نیروگاه جزی از این داستانه، من مسئول این هستم که مملکت ایران رو از آزاز نجاتونی تجهیز بکنم، تمام منافع ملی ایران رو در زمینه تامین بکنم، امکانات لازم برای آینده فراهم بکنم به نحوی که این انرژی، استفاده از این انرژی نه تنها هیچ وقت به ایران ضرر نرسونه بلکه مفید به ایجابی باشه و پاسخگو در مقابل مردم و دولت باشه. این وظیفه اول منه اگر شما چی دارید. یه وظیفه دومی هم دارم که اون کی کنه، اون کی کنه که نیروگاه بسنم دعوتتون بدم. این دوتا به کلی تفاوت داره. حالا شما با کلاه کنه صحبت می‌کنید، ببینید که من تکرار نشم. اگر با کلاه نیروگاهی صحبت می‌کنید اون وقت من خیلی خوب چشم می‌فهمم و صحبت باهاتون می‌کنم، ولی اون کی کلاه من هنوز سرم هست و اون وقت آخرش اون کی کلاه حرفاش می‌زنه. این اصلا. ولی آقای جسکرستان من به شما یه عرض دارم، اینه که من یکی از افتخاراتم اینه که در مکتب شده بزرگ شدم و از فرانسه اون تکنولوژی رو گرفتم. حتی اون وقتم که سوئیس بودم که سوئیس تکنولوژی به مفهوم نداشت، بیشتر به جانب فرانسه نگاه میکردم و من از جوانی آقای جسکرستان شاهد بودم که شما چجوری با سرسختی، با فشار، با فعالیت، با در بسیج کردن تمام نیروهای علمی مملکتتون در زمانی که امریکایی به شما زور میگفتن، به شما نمیدونن، شما تحقیر میکردن، کامپیوتر نمیدونن، این همه رو خودتون میدونن، من مشاهدش بودم، به طور دیتا نمیدادن، این رو همه رو من میدونم و شما رفتیم ساختیم این رو همه رو تکمیل کردیم الحمدلله. امروز در پوزیشنی هستم که میان به ایران آفر میکنم میگه همه چیز میتونم بتونم الحمدلله. ولی آقای جسکرستان اگر من خطا بکنم، اگر من وظیفه رو که روی ضوابطی خودتون انجام دادیم انجام ندم، اولین کسی که بعد من توی خود شما هستم، ولی که من نمیدونم بعدی از اکول فرانسه دارم به شما تحویل میدم، نه من این خیالت نه به شما خواهم کرد نه به مملکتم، به مملکتم خواهم نخواهم کرد، به شما این خیالت نخواهم کرد که بگن یه نفر در اکول فرانسه تربیت شده ولی وارد اون همینطور که شما دوار اینطور با نردی بدون این که همینطور من دوار شما با نخواهم داد و شما اولی که خوشحال باید بشین از این داستان شما هستین به عنوان سمبول ملت فرانسه. و اینو آنچنان من پروروندم که گردم هویدا به صورت اصلا ساکت تمام شد. بعد گفتم اینا رو گفتم، حالا اینا رو گفتم یعنی که میشه که من با شما بخورم دعوا بکنم؟ نه، اینا رو گفتم که کادر چیز صحبت رو گفتم. حالا بفهمم آیستم من در خدمت شما بفهمم که بشین مذاکره بکنیم اینا، ولی من یک وجه از اون چی که وجدانم حکم میکنه ممکن نیست تا فرافت بذارم، ممکن نیست یه جا وا بدم در جایی که میدارم که نباید وا بدم، این ممکن نیست. حالا به این ترتیب نیست جنس کار رستم بیشتر گفت نه و من خیلی ممنونم که اینا رو گفتی، اینا و برای ما افتخاری که یک نصف تعداد کردیم از این حرفا رو داری گفت. و بعد گفت نه ما که قرضی نداریم، ما فقط میخوایم عجله داریم که ازدای کار روشن میشه اینا. و من گفتم چشمت ترتیب کار چیز میدم، فوری تلفن کردم دفترم که همکارام رو بسیج کردم و که این چیزا برن اونجا وزاره فرانسه برن اونجا بشینن صحبت کنن حرکت کنن. اون داستانه بلند شدم از اونجا چی جلسه تمام شد دیگه، جلسه تمام شد دیگه همینجا ختم. بلند شدم فوری تلفن کردم به چیز تابستون بود بعد از اونم بود گرم، تلفن کردم به رئیس تشریفات دربار تو قریب
قریب،
گفتم که اعلیحضرت الان هر جا هستن در هر حالی هستن من اومد بیمار گوه اعلیحضرت بعضور تلفن هر چی هست بگوه حدوش رو بگوه من الان باید بیم راه تو چیز دارن تو باغ دارن قدم میزنن، گفتم بگوه بیم تو باغ قدم میزنن. رفت و آمد و فهمیدن که بیا فوری، من مثل فوری سوار اتومبیل شدم رفتم اونجا تو چاخ سعدآباد بودم تو باغ هم قدم میزنن. من رفتم و رسید مرزت دیده که ناراحت رو گفتن چه خبره چی شده اینا، گفتم خود هیچ عمری اتفاق نیفتاده، من اومدم فقط با حویده حرفم زدم به جز کسی من حرفم زدم آمدم با شما حرفم بزنم تقریبا باشم میشه. گفتی چی شده؟ گفتم حویده هم یه همچه حرفی زده. الان گفتم خب مگه اشکالش چی؟ اشکالی داریم؟ گفتم بله خیلی اشکال داریم، اشکالاتش هم من الان نمیتونم به شما بگم، بلکه این چیز نیست که در دقیقه یه رو من به شما بگم این طرح چرا آماده نیست. ولی آمدم به الازاد میگم شما دو انتخاب بیشتر نداریم با من، یه انتخابش اینه که بندر الان بفتیم خونه. خیلی خوب ما آفهم بفهمید این ثبت ارزم بگیم بریم خونه، خوب این اختیار بل هست من میرم خونه بریم فهمد یکی دیگه باید بشین اینجا درست کنه هر چیم. یه دومیش چیه؟ بازم دومیش اینه که ارم بفهمد که یکی بری اینجا سر من هم تو لب باخشه بذاره بزنه. دو سر چه بزنم؟ گفتم برای اینکه مادام که من رئیس نجات ایران هستم سر رو بزنیم که بله بخواد. این تقدیم شما ممکن نیست، گفت بله رو بزنم ممکن نیست هست. حالا این انتخابه شما هر دون این هر دون سر من فده علا زد بفهم ایران بزن، ولی من ممکن نیست قبول بکنم هر چی بخوام بگم. یه دفعه علا زد این باز کنار دیوار هست، گفت که تو این حرفایی که میزدی مطمئن نیم اطمینان داری میگیر اگه اطمینان داشتم این جسارت نمی کردم که به این محکمی به علا زد صحبت کنم، من مطمئن نم هستم این تر آماده نیست، اینا آبکی یه مقدارش، اینا از فنی بعد چک بشه، از لحاظ مالی چک بشه، حقوقی چک بشه، هزاری گرفتاری داره، من 48 سالی شده امضا بیاری بدم بره و بعد کی میدونه تو سر اینا. خلاصه یه مقداری علی‌حضرت صحبت کردم، اتفاقا خیلی هم اون روز بعد با من خوب بودن و لطف فرمودن و من جوک گفتن و دیدم من خیلی شدید ناراحت. بعد گفت که هیچی من حرفی ندارم، تو برو کارت بگو هر جو میخوای، اصلا فراموش کنی که هویدا بهت گفته، برو کارت بگو هر جو میخوای، اصلا من چیزی ندارم فشاری ندارم بذارم اینا، میگه آماده نیست آماده نیست نکن آماده نیست. این چیز این اتفاق نشون میده که چجوری فرانسوی ها فکر میکنن از طریق مثلا فشار رو اعلیحضرت و اینا و داد و ستدی که این دو رهبر بالاخره به این کشورشون داشتن، اینا بالاخره وقتی مذاکره می‌کنن این چیزا این ادیادات اینو بده این چیزا میگیره که اینا میتونن این مسئله رو مصمالیش کنن که بعد دیگه برای همشون روشن شد، نه هم برای نظر هم برای هویدا هم برای ایستادن که این عملی نیستن همیشه نخواهد شد. بعد چی ما رفتیم به طریق عادی مذاکره انجام دادیم، مثلا شاید یک سال و نیم بعد از اون درست یادم نیست، این مدت بسیار زیادی طول کشید تا اینا پخته شد و درست شد و قرارداد به امضا رسید و کار رو رفت. کار رو رفتاد، البته حالا برمیگردم میگم که چطوری شروع کار مربوط به امضا قرارداد نبود، طبق ضوابط قبلا کار شروع میکردن تا اینا تکمیل بشه، اون یه متدولوژی داشت که اونها بعد بود. بعد این قرارداد امضا شد یه روز زحمت رو داره لحظت گفتم هل حضرت من میخواستم این سؤال حضرت رو چی گفتم که میخواستم ببینم که میارزه برای 4 میلیارد فرانک یک نفر یک روز خاطر هل حضرت آزاده بکنه میارزه یا نمیارزه بگم چی؟ من که 4 میلیارد فرانک از این قرار کنم گفتم بله بگم برسیم مردکش هست اون روز که من پیشم بگم 13 میلیارد فرانک بگم بگم حضرت فهمه این حال درست نبود هیچ اون روزی که قرار بود 13 میلیارد فرانک بود من به 9 میلیارد فرانک ختمش کردم این دعوایی که من میگم میدونمش این 4 میلیارد فرانک براتون صرف جویی کرد تو باری کلا معلومه که میاد میاد یک ماه من اذیت میکنه و واقعا هم نشون داده به علاوه که اگر من گستاخی میکنم یه دفعه بعد علت واقعی داره و این چیزی که میگم میدونم چی میگم و همین مثلا واقعه باعث شد که اطمینان علاقه من 100 برابر شد دیگه یعنی فهمید که من با چنگ و دندون دفاع میکنم از منافع ایران بعد دیگه اصلا وارد در هست یعنی بعدا اصلا هیچ وقت اعتماد نفتی که مثل همین چیزی قبلا برای حرف بزنم مثلا یه چیزی بگم که من نتونم بکنم هیچ وقت نشون این مثالی بود که مثلا چجوری فرانسه کشور فرانسه از طریق روابط سیاسی میخواست فشار بذاره که این قرار زودتر به نتیجه برسه آلمانی این کار رو اینجوری نمیکردن با یه طرقای راه های دیگری به خیلی ظریفتر خیلی هم فشار کمتر امریکایی ها یه جور دیگه میکردن امریکایی ها اونا از طریق تقریبا فشار یک کمی بیشتر از فشار سیاسی عادی وارد کار میشدن مثلا عواملی داشتن که عواملی میتونه علاقه میداختن که اینجوری این کار باید بشه
مثل
بعض از کسانی که دولت بودن مثلا حالا نمیگم اینا عوامل اونا بودن اینا کسانی بودن که گفتگو داشتن با امریکایی ها مثلا فرض کن که ما چیز داشتیم ما یک جوین کمیشن با امریکا داشتیم برای همکاری های فنی و اقتصادی همه بعد این کمیسیون که تشکیل میشد مثالش اینه کمیسیون که تشکیل میشد هر دفعه این کمیسیون منم عضو این کمیسیون بودم ولی هر دفعه که کمیسیون تشکیل میشد تو بیانیه آخریش میگیم که نوشته که مثلا چیز در قالب این همکاری ایران از امریکا 8 میلیارد تومان میخواد که اصلا نه بایلاترال داشتیم نه من میخواستم امریکا نیروگاه بخرم نه بحثش کردیم اینا ولی میگذاشتن دیگه میگذاشتن تو این صورت جلسه این کمیسیون
در این کمیسیون های شما چه ریاستش بکی بود؟
ریاستش از طرف ایران هوشنگ اسدی بود از طرف امریکا کیسینجر بود و این که در اون برنامه این میواد بدید که ما بفهمید بدید که اصلا سازمان جهانی اقدامی نمی کرده باشه این نشون میده که این یه فشار تقریبا عجیب غریبی که 8 تا نیروگاه این هست این سر جلاش و ایران یه دفعه 8 تا نیروگاه الان که امریکا میتونه اصلا از اون چی هم میگوست بخدا ولی 8 تا خیلی خب این نیروگاه داشتن این بالاخره توی اسناد روابط کشور می اومد این فشار سیاسی عجیب بود بعد مثلا سناتورها می اومدن از اون میدن مرتب مرتب نماینده رئیس جمهور امریکا می آمدن از تو میدید فشار می گذاشتن سر این فشارشتن میگم یه جور دیگه بود یعنی فشاری یه کم جنبه اینی که خب به طور طبیعی شما باید حرف ما گوش کنیم بود حالا من اینجوری می دارمش یه کمی ارگنس بیشتری درش بود تا اون دوستی مثلا اعلیحضرت و جسکاردستان این کمی باز حالت دوستانه داشته اینا ولی بل اینه کمی آمرانه تر و اون که البته اون من دیگه توقیان من میکردم و چیز میکردم همیشه جوابشون هم بیدنم ولی خب
حالا در ارتباط با این فشار اعلیحضرت شبینه با تو رفتار میکردم
همیشه پشت منیست همیشه هیچ وقت در مورد
این اپیزودهای خاصی هست که تو
بله مثلا یکی از اپیزوداش این بود که جرال فورد اون وقت رئیس جمهور بود بعد از نیکسون جرال فورد یه روزی چند تا از کنگرسمنای بزرگ امریکا رو فرستاد علی حضرت به این نامه که از علی حضرت خیلی صریح خواسته بود که هر چیزی میتونه این بایلترال اگریمنت رو کاری بکنه که امضا بشه اینتراکشن تجارتی برقرار بشه نیروگاه بخره اینا و بعد از اینکه علی حضرت اینا رو دید، سناتور رو دید و اینا اونا رفتن،
یعنی سناتور های کانگرسمن ها، یعنی هم سناتور بودن هم کانگرسمن بودن،
مخلوط بوده شد
از چیز رو بودن از
کارلمان امریکا،
کارلمان امریکا یعنی از کنگره،
چون من دیگه ترکیب شده یادم نیست، از کنگره امریکا،
از کنگره
امریکا. بعد از اینکه رفتن از آن سرات همین که از جرال فورد اومدن گفتن بخور خوندم و گفتن جوابش چی؟ گفتن جوابش این که جوابش ندن، اصلا ما با اینه مشکل داریم، اصلا تا مشکلات محلی همه دارم پس پرو جوابش تا یک
من هیچ چیز دیگری که
حالا اصلا من رفتم نشستم جوابی که من میخواستم بدم به انگلیسی نوشتم. یه معاون در دربار بود که انگلیسیش بسیار عالی بود، اسمش هم الان میگم، خیلی آدم با فرهنگی هم بود، حتما میشست
معاون در دربار،
آره آره معاون هم چی بودی؟ معاون علم بود در دربار، اهل کتاب بود و اهل بسیار آدم حسابی بود. حالا اون انگلیسیش خیلی عالی بود. بعد من رفتم اینو برای دادم بهش، گفتم من اینو میخوام بیام تو اینو بیا راستون روشون نظر انگلیسی زبانش درست کن تا من برم در بیارم. اون فوری نشست و ماشینش هم کرد درستش کرد اینو، من بودم اون فلمنیس رو تفرسر لازم جوابش هم بود که ما مشکلات داریم تا اینا انجام نشه نمیشه، تا این بالاخره این عوامل جمع جور نشه همکاری نمیتونیم با هم داشته باشیم، خیلی ما اینو همکاری میکنیم، خیلی سیاست مدارانه برای ما، امریکا مملکت بزرگیه برای ما، امریکا خیلی مهمه اینا.
مخاطب این نامه کی بود؟
جرال فورد.
جرال فورد این بره. نامه برای رئیس جمهور امریکا نمیشه
شده و اصلا علازد یک کلمه من شون نزدن نماره امضا کردن و فرستاد امرش. خب این این ساپورت علازد خیلی مهم بود، یعنی اصلا به من نزدیم داد که نه تنها در مقابل امریکایی، در مقابل ایکی هم بیستم، در مقابل ایکی هم بیستم، در مقابل ایکی هم هیچ وقت در نیش هم میگیم نشد دیگه تا آخرش ما باید لطف نگمی رو ارزا نکنیم، پس اینجا علازد هیچ هم رو با پس نکنیم، اگر با پس کردن نتیجه شو میتونیم با لطف اگریمه نرزا بشه که نشد اصلا. این تفاوت افرو چه اینا بود؟ حالا این که گفتم یه اپیزود خیلی جالب دیگه براتون بگم که این خیلی جالب این هیچ کس هم نشنیده برای که همش سری بود. با انگلستان انگلستان اون وقت وزیر انرژی انگلستان همین وجودن بود در کابینه کلهن
وجود
بن تونی برم بهش میگم ولی اسم اصلیش وجود. این یک چیز داشت، چیف ساینتیفیک ادوایزر داشت وجود بن که اون با من خیلی دوست بود و اون وقت اون کسی بود که یه وقت رئیس یونایتد کینگدم اتمیک انرژی اتوریتی بود و من از اونجا با هم شناختم دوست شدیم. آدم ساینتیست درجه یکی بود و خیلی تو انگلیس چیز داشت، خیلی فوق العاده احترام برش کردن. این چیف ساینتیفیک ادوایزر وجود بود، اسمش والتر مارشال،
والتر مارشال
که بعد شد لورد، شد
لورد والتر مارشال.
بعد اون یه روز اومد زیادم میامد ایران بدابن میادم ایزیس میدمش، یه روزی اومد گفت که ما میخوایم چیز کنیم، ما همطوری گفتم به این اجازه بود تکنولوژی که داریم درد نمیخوره، تکنولوژی گاز گرافیتی که داریم درد نمیخوره و ما باید عوض میکنیم بریم پی همون تکنولوژی که شما پیش رفتید، پرشور از واتر ریاکتور. و ما شروع کردیم برنامه بسیار بررسی ها و طرح و ایار شروع کردیم که بریم اول نیروگاه پرشور واتر ریاکتور رو مثلا 10 سال دیگه بسازیم. اینو گفت ما با انگلستان اینتراکشن نمیتونیم تعمیر دیزیم داشتون برای که اون تکنولوژی رو داشتن، ولی حالا میگم صحنه داره عوض میشه و اینا دارن میان درفته که میدون انگلستان هم از اتمی قدرت مهمی بود، یعنی تکنولوژی خیلی داشتن متا بیراهه رفته بودن ولی پتانسیل چیزشون اون وقت خیلی خوب بود، حالا الان نسبتا کمتر شد ولی اون وقت خیلی خوب. من یک دفعه به سرم زد که بیان در این فازی که اینا میخوان برن به این داستان یه حرکت خیلی شدید بکنن. با این بود که بیم من این بود که ما درستی با فرانسه آلمان داشتیم اینتراکشن خوبی برقرار کردیم، خیلی خوب پیش مفتی درست بگیدن. ولی بیرون همین بود که اینقدر این چویس باری که تو یه روز اینا برامون بابون درارن
دنیا، یعنی
که آلمان و فرانسه، یعنی آلمان و فرانسه دوست دو تا کشور بودن. اینا اگر مثلا فرض کن که در قالب چیزای اروپایی ارتباط روابط اروپایی که با هم داشتن خیلی نزدیک شده بودن و مثلا سطوح اصلی سطوح فقرات اروپا آلمان و فرانسه بودن، هی هم به هم نزدیکتر می شدن. من به این از این وقتی دو تا بشینم با هم بگن که این ایران که مشتری ماست، این همه مثلا تکنولوژی و بعد وسط از ما میگیره، بیان با هم تو ارده بکنید، اونا ما حرام شد. و من همیشه سعیم این بود که یه راه باز بکنم که نوی امکانی این منور نداشته باشن و همیشه از این میتحصیدن. برای که اگر اونا این کاری میکنن من رو دارم گفتم تو دامن امریکایی یه جوی چاره دیگه نداشت. دامن امریکایی چون نمیخواستم گفتم میخواستم راه دیگری باز کنم. تا این به من گفت که ما این کاری میخواه میکنیم، یک دفعه یه جرقه در من زد که نکنه این راه باشه.
این چه سالیه؟
این سال 77 اوائل 77. بعد رفتم و این رفت انگلیس، من رفتم این چی بود دو سال روزی توی فکر رو به این زنگ زدم که من میخوام بیام ببینم فوری تایر سرفان رفت انگلیس رو
یه روز هم ماشد
هایی وقت
ماشد
یه روز گفتم صبح تا اصل تو آزاد بذار من با تو آدارم صبح تا اصلی بشه خیلی مقدر حسابی بود صبح تا اصلی آزاد داشت آمد گفتم نگیم شما نمیخوایم بریم پیلی تکنولوژی، شما الان با تلفن‌های مختلف دارین عقب افتادین برای که اونا دیگه رفتن درست کردن اینا، بعد بازار داخلیتون تنگه برای که یه بدن دیگه از این دیگه ها ساخته بود از تو دیگه اونا که نمیتونی بزن دو اینکریمنت پاوری که شما میتونی کم کم توی گرید وارد بکنی اینقدر زیاد نیست که توجیه بکنه چه جا تکنولوژی رو که شما بخون بگید همه چیز بکنی. بازار خارجی رو فرانسه و آلمان گرفتن، شما چون از اون عقب ترین نمیتونید به این زیر دست پیدا کنید، یه مقدار ارگونه حالا همشیر هم نیست، برای این دیولوب کردم که انگلیس تنها این کار رو خیلی به سختی میتونه بکنه و موفق بشه. و حال این که اگر به این کار با ایران بکنه و یه جوید ویچر عظیم درست کنی انگلیس و ایران، اولا دو تا بازار خودش یه مقداری وسعت بیشتری به این کار میده، بعد تازه با تقسیم کردنش روی انگلیس و ایران ما میتونیم روی بازارهای دیگه بریم، برای که خیلی خیلی فلکسیبیلیتی بیشتر میده. یعنی اشکال انگلیس هم اینه که بعضی اصلا چیز نمیکردن، راه نمیتونست پیدا بکنه به علت مخالفت های مختلف اینا، مثلا یه بازاری فرانسه قرضه کرده که آلمان قرضه، ولی بابا بیاین راحتر مثلا ممکنه کشور عربی فردا آخه عربا هم براتر به حالو بازی داستان دیگه است که با ایران چیز کنن. حالا در اصل اینقدر فلکسیبیلیتی به این داستان وارد میکنه که ممکنه بتونیم اینو تبدیل به یه عامل اکسپورت هم بکنیم. خلاصه من این میانه خبر به این دیولوب کردم، گفت موضوعی چیه؟ گفت موضوعی که شما اصلا بین از اول بشینیم با ما از باب سوله شروع کنیم، از این بشینیم شروع کنیم این چی کار میتونم. گفت خب من بعد برم به دولت هم بگم. ها آدی هم گفت خیلی محرمانه من هیچ کس هم. گفت خب من بعد برم به دولت هم بگم. رفت به دولتش گفت و رفت پلو کلاهان، حتی به وجوده نگفت، اون گفت بعد مستقیم نخواسته بود، رفت پلو کلاهان گفت بگم این محرمانه نگه داری ما اگه موافقی بریم ادامه شده بشه که محرمانه بود. منتها کلاهان بهش گفت من حاضرم این کارو بکنم، خیلی میده خوبی، منتها من باید تست بکنم ایرانو، برای که از سرنوشت داستان رو داریم میداریم چطوری تست بکنه این به من زنگ زنگ برو بیا اینا. من یکی از لوگای بلیس چیز بود، بلیس لوگای گستان بود که خیلی نزدیک بود به کلاهان و خیلی بهش اعتماد داشت. بعد قرار شد که این بیاد ایران.
نه
آلیگر هم میشه ممکن بی اسمشی بیاد. قرار شد این لوگا رو به یک طرف هم بفرستن ایران، یه تستی بکنه ببینید اصلا بود ایران در چه زمینه چی میگیم اینا، نه اینکه این مسئله رو مطرح بکنه مستقیم. اینا اومدن رفتن هر ازن دیدن با من صحبت کنه نخواست دیدن اینا، حالا تا نداری بالاخره متقاعد شدن که آن یه همچه حرفی پرد نیست میشه پیش رفت. خیلی زود داستان سر گره و منم البته موضوع رفتم به علی حضرت گزارش کردم، گفتم من چه فکری کردم از این بسیار بار کلام فکری خیلی خوبی کردی به هیچ کس هم نگو و اصلا فرش درگر برو کاتو
بری تو قبل از اینکه با شاخ صحبت بکنی با این صحبت کرده بودی و اینا هم بعد اومدن در ایران
همه حتی دیدم جدی شد رفتن با شاخ صحبت بعد خیلی زود این از نخستادیش آتا دیدشون گره بعد از چی؟ همین واسه ماشا
واسه ماشا از
مسترین از کلا هم دیگرستن حتی وزیری هم بود بر جدی این دستان نبود منم از الهزم اجازه گرفتم یه تیم درست کنی بودن یه تیم بودن یه تیم با جلسات بسیار طولانی روزها نشستیم با بحثتیم برای این جنبیچه خیلی مغرنج اصلا درست کردنش این وقت مسائل سیاسی تکنیکی مالی نمیدونم چیز داریش داشت که هر دارش
تو یادت میاد که کی تو این تیماتون بودن برای این کار؟
بله بله تو تیمای ما در یه سری موارد شیزانی از من بود بچه ها خودم بودن
هم از درون
بود بیرون رزان از من بود برای که بشه اطمینان داشتم که به کسی نبوده البته رزان رزان در تمام رو نبوده ولی جاهای این بار شد یکی دیگه که بود سیروس انصاری بود برادر هوشنگ یعنی حالا سیروس انصاری به چه نه برای که سیروس انصاری اون وقت در اختیار دولت ایران بود یعنی به عنوان کانسلتنت یه فیلم داشته بود که کاری که دولت ایران داره از آن سرمایه خارجی ونچر خارجی اینا اون کمک بود و کمک خیلی خوبی هم بود و اینکه فوق العاده فهمیده بود مسائل حقوق بینالمللی خوب میشناخت مثلا صنعتی مالی داره خوب میشناخت قرارداد خوب میدونست نگوشید بکنه اینا باطلنگان خوب بدید و خیلی شاه بود من اونم ازش خواهش کردم بیا برای اینکه مثلا اونجایی که به فرموله کردن بعضی چیزا میرسید اون از همه بهتر میکرد اونم اومد و ما هم چند نفر بودستم از سازمان دو سه نفر و شیش هفته بودیم اونم شیش هفته و این جلسه رو متوالی داشتیم حالا برنامه چی بود؟ برنامه این بود که من میرم بکنم بود اصلا یه صنعت به صورت جنریچر از صفر ایجاد بکنم حالا ما این که داریم از آلمان نمیدا بخریم از هرسون نمیدا بخریم بخون بخریم این هیچ اینه در واقع اونا هم نمیسنم ما که اینقدر در این تکنولوژی دخالت نمی کنیم میان میسنم در اینم ولی ما در یکی دیگه بخواییم از اول شریک بشیم به روزی که شما بیشتر تکنولوژی داریم بیشتر از آن میفهمیم ولی خب ما اولی یه همشان شوید میگیریم یه با هم بریم تو یه گودی شرط اصلیش این بود که این جوردجه باید 50-50 باشه در تمام زمینه ها یعنی هیچ دولتی به اون یکی چیز نداشته باشه اصلا دست چیز تطبق نداشته باشه شرط دومش این بود که چیزها رو بعد تقسیم بکنیم هر تجربت رو بخواهیم درست بکنیم که این کمپلکس رو به شرخونه نصفش مثلا حدود نصفش باید ایران باشه نصفش انگلیس حالا یه نداری اصول کلی اینجوری گذاشتیم در واقع میگم یه جوینت ونچر مفهوم واقعیش بود منتها هندیکپ ما این بود که تکنولوژی رو نداشتیم دانش اتمی رو نداشتیم اونم اون تکنولوژی رو نداشتن در واقع دانش اتمی کپاسیتی اتمی داشتن که زود اونو جلب بکنه بعد صنایع مختلفی داشتن که ما نداشتیم هندیکپ اونا چی بود؟ هندیکپ اونا بود که چیز مالیش نداشتن ما آسان تر برامون بود سر بگذاری در زمینه تا انگلستان در موقع رسول در موقع وزمانش خیلی خراب بود فوق العاده خراب بود مثلا ایران یک میلیارد دلار در اختیار انگلستان هم وقت قرار بود برای رفع بعضی نیازاشون حالا ولی بالاخره گفتیم باتلنک بشینیم با هم صحبت بکنیم این تحریه بدن خیلی زیادی پیش رفت
یعنی در واقع انگلیس یه مدار تکنولوژی وارد این جریان میکرد ایران یه مقدار
کارات
مالی داره میکرد ولی یه جنگنشه بود که شما
همین مقدار حق داشتیم حق داشتیم که اونا
اونا داشتیم و در این شما یه مقدار زیادی در این تکنولوژی عمومی شریک میشونیم شریک میشونیم
تو وقت اون دیگه همش بود مثلا نیروگا بود سوخت بود نمیدارم همه چیز توش بود بالاخره این تحبیه نداره خیلی زیاد پیش رفت به جایی که دیگه کمی هم رسیدیم به فورورد کردنش و اینا تا شد به چیز رسید به حدود رسید که مشکلات ایران شروع شد یواش یواش زمان آموزگار دیگه زمان آموزگار من تقریباً این مذاکره رو قطع کرده میشه. حالا در همون زمان هم در انگلستان اونم یه مشکلاتی داشتن دیگه، اونم چیز زیاد دیگه استفاده نشد. یه دفعه از دو طرف چیز شد، یه حالت سردی نسبت به این داستان پیش اومد و با هم توافق کردن که فعلا لیدرش تا ببین بعد چی میشه، که بعدم هیچ طوری نشد. بنابراین بعد از یه زمینه پیشرفتی و دو ساختی و پرداختی، من می‌خواستم خودم از تحت تسلط فرانسه و آلمان به یه نحوی بیرون بیایم، را سومی درست کنم. بعدم این تلاشین به فرانسه و آلمان ادامه میدادیم، مهم نبود، ولی یه راه سومی درست کنم که البته اون نشد دیگه.
من درست نفهمیدم که چرا این نشد، یعنی چطور شد که آیا
بعض سیاسی ایران نه بعض سیاسی ایران مشکل شد، بله بعض سیاسی ایران مشکل شد، بعض مالی ایران بد شد.
آها، یعنی بعد از 1970
و اون وقت دیگه من اون اطمینان دلغرسی که داشتم اون وقت پیش برفتم دیگه نداشتم. انگلیس هم اونها رو حس میکرد، انگلیس هم میکرد پاش لغزید دیگه. آره، خودش هم چون مسئله داخلی داشته، گرفتاری داشت، دیگه دیدن که این الان با ایران به بار نمیرسه فعلا. بنابراین دو طرف توافق کردیم که البته نگفتیم که دیگه هیچ نه، گفتیم فعلا بخوابیم و شبیدیم چی میشه بعد بدونی که اختلاف خاصی باعث این شده باشه خوابون نمیشه.
ولی کی از ابتدا این مثلا پیش آورد این پیشنهاد کرد که حالا یه خود کوتاه بیاییم؟
مشکلم من یادم
نیست.
در واقع مثلا میگید چی شد، اینجوری شد در عمل مثلا جلساتی که مثلا ما یه دفعه تشکیل بدیم، یه دفعه افتاد عقب و سه ماه و شیش ماه و اینا، میدونید اینجوری میشه. بعد اون وقت یواش یواش شروع میشه، این نشون میده که دیگه اج برای این کار نیست، وجود نداره، طرف هم میفهمه دیگه. بنابراین میخوام بگم یه به صورت ابراف قبل نشده از یه واقعی، همچنین کم کم بگم طبیعی
پیدت یعنی یواش یواش از
صحنه آره.
در یه مسئله که میگفتید اشاره کردید به عرب ها در این زمینه، نمیدونم الان وقتشه یا بعدن.
نه اتفاقا بعد نیست، ما چند جور آدیس در دونه پیدا کردیم. حالا این آدیس چرا ایران جالبه، علتش اینه که وقتی امریکا بعد از اکسپلوژن، بعد از انفجار اتمی هد، یه سیاست تازه در زمینه انرژی اتمی گرفت و بعد این سیاست جدید کم کم فرمولیت شد در عرض یه سال، مثلا شاید یه سال نیم، و به صورت یه قانون در آمد که در سال 1977 در کنگره تصویب شد در امریکا، که بهش میگفتن The Non-Proliferation Act of 1977. ارشیتکت اصلی اون چیز، اون قانون، یه آدمی بود به نام جوزف نای که شاید هم بشناسی یا شنیدی. اون در چیز بود، در هاروارد بود
در اون زمان، بعد در ایوردی بوگر اینستیتوشن و برگشت به هاروارد.
این چیز بود، در یه زمانی آمد سیاست کارتر رو در زمینی، کارتر کسی بود که سیاست دفتر امریکا رو خیلی عوض کرد یه دفعه، و این نای اشیری که اصلی این کار بود، این آمد شد دادن دست نای، نه این که این رئیس مثلا چیز امریکا امریکا باشه، نه این کسی بود که برمونش تقدیمه که سیاست امریکا رو مجددا فرمولیت بکنه و کمیشن هم دست دست اینا. با این دیرکتور با جلسات مختلف طولانی داشتیم در اینا امریکا اینا، و مشکلاتی که ما برای بایلترال اگریمنت میگرفتیم و ایرانی که میگرفتیم، این در واقع تست میکرد با ما قانونی که میخواست ببره، تست میکرد ببینید اصلا این قابل قبول کشورها ممکنه بشه نه. یه نوره خیلی زیادی از مواد قانونش رو مجبور شدن تطبیق بدن تابع مذاکراتی که با ما میکردن، که جزیستان به شوخی من میگفت این در همه ببینید اعتماد آرتیکل، مثلا آرتیکل 4-5 نیست، بلکه در اثر کاسترینگی که روش میگیرشه میفهمید که این اولی نیست میره فوضش. حالا یه سری کشورها میدن که این کشورها و همه با امریکا میخواستن بایلترال اگریمنت امضا بکنن، بر حسب اتفاق طورش نمیدیم و اولش بودیم از زبانی اولیش بودیم و بر حسب اتفاق اولین کشوری بودیم که در تمام تاریخ امریکا ایستادگی کردیم روی بایلترال اگریمنت های امریکا رو قبلا خیلی به صورت فرمال راحت میرفت امضا میشد میرفت ولی چویسی نداشتن این زمان هم اصلا اول شده چویسی نداشتن بعد نه ما چویس داشتن کشوری اروپا حالا بیه دیولوب شدن و صنعت اتم داشتن تکنولوژی ما چویس داشتن ولی اولش نداشتن کشور بعد بر حسب اعتبار میگم ما افتادیم اول و ما هم برای امریکا اشکال میگرفتیم بنابراین این تمام مذاکره بایلترال اگریمنت امریکا رو شاید با 20 کشور ما عوض کرد بود حالا یک کشور کیا بودن مثلا یوگسلاوی یکیش بود از کشورهای آسیای جنوب شرقی یکی دو بودن یکی دو کشور عربی بودن کشورهای آمریکا جنوبی بودن توشون اینا که به طور طبیعی چند کشورهای اروپایی هم بودن مثل بلژیک اینا که حالا اون بحث با اونا کار نداشت اینا هر وقت من میدیدن در کنفرانس های بین‌المللی اینا رو اونور همه میبرن سراغ ما که خب کارتون کجا در چه مرحله هستی چیکار کردی اینا بخاطر این پروشن میگیرن کجا همیشه هم خب من میگم گفتم حالا زود در رسیدی در بابتر عربا حالا اینا رو گفتم بخواستم به عربا عربا در اجاس برونیالی انرژی اتمی خودشون یک گروه درست کرده بودن در خارج از به اصطلاح فریم کنفرانس فریم اجاس ولی خودشون هر دفعه که به اصطلاح جلسات کنفرانس و اجاس تشکیل میشد این ارکیشانه یک گروه داشتن
یعنی برای همگام کردن
سیاسی خودشون بعد اینا هر دفعه همیشه گروهشون تشکیل میدن همیشه هم بیرون از فراغ من یه جلسه با من تشکیل میدادن و هدفشون این بود که میگفتن اینو باید جلو میفته حالا که شما رفتین جلو نیوانده تجربه دارین و سرتون میشه که این داستان چه اونو یه سرشون نمیشه رسن سرتون میشه شما بیان جلو میفتیم ولی ما یه گروه با شما درست کنیم شما ما پرستر شما میاد ولی شما با ما نما کنه کنید که بیاد اینو چندین بار سفیرهای این کشور عربی به من پیشنهاد کرد من مثلا اولی حرکت شده بود که همش دعوت کردم که مثلا برم کشوراشو
هر دفعه یعنی مثلا در اینا کدومشون بیشتر مصری
ها عربستان سعودی بود مصر بود عربستان سعودی بود مصر بود همین شیخ نشینه خلیج فارس بودن الجزیره بود مراکش بود
مراکش کشور شمال افریقا
هم بعد هر دفعه من رفتم به اعلیحضرت گفتم که قومانی عربا دعوت کردن برن گوشن به علاوات اجازه من یک دفعه اجازه ندادم برای کشان عربی اصلا نمیخواست برای چی نمیگفتم برای که من زیاد انتری وجود نشه بود سر این موضوع ایشو نمیکرم برای از برای که انتری بر من نداشت میفرمیدم از سیاسی در راحتا میگفتم خواهد نمی
ولی استدلال علازت رو در این زمینه نگرفت یعنی
نه استدلال علازت چرا؟ علازت
یعنی در کل میشه آدم تصور کنه چرا ولی مستقیما به تو نگفت چرا
نه برای که من میگم بحث نمی کنم سر این بحث نمی کنم برای که میگم برای من اهمیت نداشت بخواد حالا بخواد انتگرایز بکنه بعدم چند دفعه و علازت گفتم که اینا میگن که بیاید همکاری بکنیم اینا ایران نقش اساسی رو خواهد داشت اینا گفت نه برشو کنیم برنگو شد من فهمیدم که اصلا آمادگی نداره علازت در این کار هیچ بنابراین یه با دادم و دیگه چیز نکردم البته هر وقت میرفتم جلسه تشکیم صحبت میکنم بیدیم همکاری چیز هیچ تحصیل نداره
حتی با مصری های که در اون زمان
خیلی خوبی داشت با اون کار رو علاوه ایران رو نمیخواست با اون کشور اصلا
مخلوط بکنه
هیچ وجه نمیخواست مخلوط کنه میدونی یه حالت عجیبی داشته سر به ایتر علاوه یعنی مثل این که یه جلسی نمیدم چجوری بگم یه جوری به این داستان نگم که از نمیخواست کسی از کنارش رد بشه یه حالت اینجوری چیزی بود بالاخره حالا بنابراین عربا هیچی من اثبات هم باشون داشتم ولی به نتیجه نرسته روی این که علاقا مخالف بیدن به نتیجه هست ولی با خیلی کشور دیگه مثلا با مکسیک با برزیل من رفتم هیئت فرستادی هیئت آمدیم بیدم مذاکره کردیم با آرژانتین بیدم این روابط اینطوری برقرار کردیم بدونی که لزوما به یه چیز رسمی تبدیل بشه یا قرار دادش اینجا، ولی تا دستد فکری در زمینه داشتیم میرفتیم.
یعنی خودت رفتی به مکسیکو
و برزیل و دستگاهشون دستگاه شده
دیدیم. آسیا شرقی چی؟
هیچ.
نه اصلا. این پاکستان چی؟
ها پاکستان خیلی زیرا پاکستان یکی از دلایلی که با پاکستان زیاد چیز داشتیم، پاکستان نه هند، این دوتا این بود که پاکستان جزء سنتر بود، جزء بخشید آسیدی بود که ترکیه بود و ایران، این آسیدی ستا بود. آسیدی هر سال یه میتینگای داشت، یکی از میتینگاش میتینگ چیزهای انرژی اتمی بود، ستا سران به اصطلاح انرژی اتمی این ستا کشور بودن که هر سال در یکی از این کشورها میتینگ داشت، یا ترکیه یا ایران یا پاکستان. خب بعد میتینگ میرم درست طول میشه، بعد خب به طب ارتباط ایجاد میکردیم دیگه، هر کسی توضیح میدن چیکار میکنه چیکار میکنه و اون یکی چیکار میکنه، بنابراین این نزدیکی ایجاد میکرد. بعدم پاکستانی آدم بسیار شارپ بود، این منیر احمد خان که رئیس جمهور پاکستان بود، که
منیر احمد خان، منیر احمد خان
بله، که اینو بوتو آورده بود و خیلی نزدیک بود به بوتو، خیلی قدرت داشت. اون به طور مسلم و روشن از اول مسئولش مثل مسئول بد نبود، یعنی به اون اول گفته بودن که باید بمب بسازی، اون روشن است.
یعنی تو از کجا
میگی؟ اون که نگفت؟ تقریبا میگفت،
تقریبا میگفت،
آره تقریبا میگفت. خب من میفهمم که نمیگفت دستور دولت بوده که بالاخره بود، ولی تقریبا میگفت که ما باید این کار مثلا به وقتی نیستید میگفت ما بالاخره این کار رو باید بکنیم، رجوش رو باید بکنیم، سرنوشت باسته بودن فلان اینجا، از دیر فلسفیش مطرح بکنم. من میفهمم که بالاخره این پر این کار بعد هم از تکنیکای این رفتش خوب راحت میفهمم که این داره این کار بکنه. و پاکستان که اون وقت از آزم مالی در مزیقه بود، ولی این قدر من تمام مرکز رفته بود، این قدر خرج میکرد برای اتمام برای این بالاخره یه چیز در سر داره دیگه، میخود چیز نمیکنه. بعد من به اون خیلی روابط نزدیکی برقرار کردم و حتی بهش این احساس برای که بتونم چک بکنم کاری که میکنم و اطلاع داشته باشم، این احساس بهش دادم که من با اون هم عقیده‌ام. دقیق میکنم، یعنی این احساس بهش دادم که آره ما شرقا به رخواه اتظام کار خود رو میکنیم، با هم باشیم و قربه چرا بزرگ میگرم، این مثلا این رتوریک اینجوری رو قبول کرده بیدم، برای اطمینانش جلب کرده بودم، اطمینانش جلب کرده بودم و حرفاشو به من میزد، چیزاشو نشون میدم. اینا با پاکستان خیلی روابط نزدیک داشتیم، چندین دفعه من رفتم پاکستان، چندین دفعه اومد ایران، بعد اینکه مرتب چیزا بنوبلی میدیدیم خیلی دقیقا میدونستیم چیکار بکنیم. این پاکستان. هند حالا اینو میگم پاکستان، من عراق البته هیچ به طبع مملکت اصلا رابطی نداشت، ولی مال عراق و من به علت داستانی حالا که بعدا خواهیم رسید از طریق فرانسوی بالیته میکردم که چی بگذره، چون فرانسوی مورد میدادن، فرانسوی رو متحد کردن که همه اطلاعات رو جبه برنامه که در عراق انجام میشه من بدن، بنابراین عراق و پاکستان که تحمسه ما بودن که در این زمینه بسیار چیز داشتن، هر دوشون من میدوستم چیکار میکنم و اطلاع کافی داشت. این از اون هند البته یه پارتنر بسیار خوب میتونست بر ما هند باشه، برای که هند در زمین انرژی اتمی خیلی کار کرده بود، خیلی پیشرفت کرده بود و خیلی آدم تربیت کرده، خیلی تأثیرات درست کرده بود، ببینید که البته اینا رو با افیشنسی غربی بتونه به نتیجه برسونه، یعنی تکنولوژی خیلی زیاد، دانش خیلی زیاد، ولی نتیجه هایی بسیار کم، یعنی نتیجه هایی از آن بازده برق مثلا برقی تو بگرسه کم تن، ولی علای حال و نمیخواست از اون نیروی اتمی که بخریم، نمیتونستم ببریم حد نبود، ولی ما میتونستم از اکسپرتیز اونا دانششون و تخصصاشون استفاده بکنیم، هم برای بررسی بعضی چیزهای تکنولوژیک، هم برای تربیت آدم. مثلا خب هند میتونست خیلی آدم خوب برای ما تربیت کنیم که پرسانی ببنه به هندم،
یعنی بزنی اونجا تربیت
بشه، آره استاجیر کاراموز وسط بالا در مرکز تحوالشون تربیت بشه. من بنابرای خیلی عبود نزدیکی شده، من با به اصطلاح مسئول کمیسیون انرژی اتمیشون که در هند خیلی آدم کلفتی بود، هند این مسئله خیلی بزرگ بود، و مستقل از این نظر نخست وزیر هند بود رابطه خیلی زیاد داشته. میرفتم میبینم هر دفعه که میرفتم اونجا ایندیرا گاندی نخست وزیر هند بود، هر دفعه میرفتم اونجا حتما ایندیرا گاندی رو میدیدم، قبلا برنامه میشه، هر دفعه که میرفتم یه مصاحبه مطبوعاتی میگیره بعدش رئیس کمیسیون ژاتو میشن میشست و صحبت میگیم چی گفتیم چی کار کردیم.
یعنی ایندیرا گاندی مصاحبه مطبوعاتی میذاشت؟
آره آره، یعنی در دفتر ایندیرا گاندی نه خودش نبود، اون مسئول ژاتو میشون سر مصاحبه خودش نمیاد ولی تو دفتر خودش میذاشت. بعد اول میرفتم باش ملاقات میکردم ولی بعد که به مطبوعات بعد بگیم دیگه اون رو مثلا کانترپارت من بود.
وسط این سال رو بکنم، این رابطه با هندیا مسئله شما رو با پاکستانی ها
نه
اشکال درش ایجاد میکرد؟
اصلا
نه. این پاکستانی میدونستن هندیا میدونستن شما پاکستانی، ولی هر دو با شما
آره.
ارتباط
آره هر دوی تو خیلی دزدیب خیلی دوستانه واقعا خیلی دوستانه منطقه البته دو دوی کشور بودن که خیلی نمیتونستن با کمک بکنن مثل مثلا فرانسه یا آلمان، ولی خب در همه هم دیگه میتونستن بردا ژاپن مثلا ژاپن چین این داره من بعد نیست بگم تکمیلش کنم ژاپن چین ژاپنیا خیلی مایل بودن که با ایران یه اینتراکشن اتمی داشته باشن. چندی بار من دعوت کردم رفتم دیدم کار خوب باشه دیدم همه تحصیلات شدم با دولتشون صحبت کردم اینا، ولی ژاپن هیچ وقت در موقعیتی نبود که بتونه یه اکسپورتر نوکلیر پاور پلانت باشه، هیچ وقت نبود. خودشون من میدونستن نیستن ولی خودشون میخواستن یه ژاپن یه جا بذارن بالاخره. بنابراین ما میرفتیم روی ژاپنی رو صحبت میکردیم بدونی که لزوماً به یه چیزی تبدیل میشه، یه رابطه دوستانه برقرار کردیم باشون. البته یه جا به نتیجه رسید که اون دیگه ملیت خود ژاپنی بود. ما اونجایی که با ژاپن به نتیجه رسید سر شیرین کردن آبشور بود که یه تحصیلات عظیم شیرین کردن آبشور در کنار این دیگه اتمی بوشهر ما میخواستیم بسازیم که از بیست حرارتی این دروگا آب شیرون بکنیم در واقع، یعنی خیلی انرژی مصرفش نشد که برای اولی بار بود که این کار در دنیا میشد و این کار شد ریختیم و درست کردیم. تونگا رو بعد مودیفای میکردن زیمز همه رو عوض کردن طبق این کار درست شد و با ژاپنی با مناقصه بین اولی میداشت در واقع برای آب شیرون کن مناظره بازه بدونه باشیم. آلمانی اومد، فرانسوی اومد، انگلیسی اومد، ژاپنی اومد و ژاپنیا هم تکنیکشون بهتر بود هم قیمتشون بهتر بود هم در مجموع سابقه بیشتری داشتن و ژاپنیا بردن. اون آب شیرینکو قرار بود که روزی 200,000 متر مکعب آب شیرین کنه که با اون ما برنامه بود که به تمام این شبیزاری بوشه و خارجش آب برسونیم برای مصارف صنعتی کشاورزی هش و همه دستگاه دولت هم گفته بودی که ما در اون سال اینقدر میتونیم آب بتونیم از حالا بریم تحریزیتون بکنیم حالا اون بعد برسیم یه دست دیگه. بنابراین اینتراکشنی که با ژاپن داشتیم سر این آب شیرینکورا بود و قراردادش در دست اجرا بود که موندی. با چین داستان خیلی جالب بود. چینیا شروع کردن آمدن رفتن سفیرشون رو اینا و خیلی من متعجب بودم که اینقدر داره با سازمان ملل اتمی میرن و میرن اعتماد برقرار میکنه تا بالاخره اینا تبدیل شد به یه دعوت رسمی. از ما دعوت کردن که بریم چین و منم قبول کردم برای که هم خوشم اومد چین میبیدم همین که بالاخره ببینیم چی میگن و یه هیئت نسبتا بزرگی دم بردم چین که اعتماد رضوان رضوان توش بود اگه اشتباه نکنم یکی دو تا دیگه هم از غیر از سازمان جهتون توش بودن من یادم نیست و یه مدر از همکاران سازمان جهتون رفتی چین رفتی چین البته فوق العاده پذیرایی مفصل و گرم و سعیوان و بودنش روی زمینه سیاسی که دوستی بین ایران و چین بودنم فلان و خیلی بسی.
یعنی در چین با چه کسانی تو ملاقات کردی؟
در چین چیز دبیرکنر بکنیزی چین قبل اولش چیز اسمش چی بود این جشن ماه گرفتگی داشت که بعدم چیزش کردن دیگه، بعد خلعش کردن. بعد وقت دو
چه سالی؟
در سال
نتورک آف فنگ و
نه این قبل از کنفرانس بود چیز بود. بعد چیز شد گرفتار در زمان دیستاپینگ فکر میکنم اونم گفتن که فلان بوده بابا بوده گرفتنش رو اینا. آره
ماشه.
یعنی بلاتنیش رو دیگه بقیهش مثلا وزیر فلان رو بعد مسئول جهتونیش میدم. یعنی اصلا اون شام برای ما داد چیزی در میکنه حزب کمونیست شام داد در وقت در کجا در چیز در این میدونی تهرانه یه چیز دارن به اصطلاح یه جای دارن که دیگه اون جای خیلی سنبم رسمی دولتی که در وقت دارن آره میدونی چیه یه چیز خالصه. بعد هم یه برنامه مفصلی برای ما گذاشتن که بریم اطراف چی ببینیم این برو ببینیم این هم من بهشون گفتیم چی میخواید مثلا چیزای ایرانیشون دیدیم معدن ایرانیشون دیدیم کارخونه‌هاشون دیدیم مرکز تحقیقاتشون دیدیم یعنی همه نشون دادن یه ترن خصوصی در اختیار ما بشه ترن دارم رئیس جمهور اصلا یه ترن بزرگ خصوصی در اختیار هیئت بود میامد بعد جمعه با تحقیق به ترنه میامد مثلا از اونجا بری که از اون شهر بحاصل اون شهر ترنه بود خیلی مفصل. بعد من خیلی عجیب بود اینا رئیس چیز رئیس کمیسیون رفیم یه چیز بود یه مثلا اون مسئول اتم و مملکت شد البته اینکه اونگه مسئولت و مملکتش غلطه برای در کنسرت اون و هر دستگاه دوتا مسئولی داشت و این دوتا فرد یکی از هز یکی دوله و این دوتا هر دو مسئول بودن و هز بیه این بود که اون یکی دوتا اون یکی هم برای اون کاشو بکنه. بعد هر دو شدن به ما بیامدن به حجمت هر دو شدن بودن. بعد توی اون هیئت اون رو یه ساینتیست پیری بود که این ساینتیست در فرانسه انرژی اتمی خونده بود در زمان ژولی کوری اینا اتمای مقدماتی اونجا خونده بود بعد رفته بود چین و چین فرانسه بلد بود فرانسه هم در چین کسی بلد نبود اونجوری. اون وقت این میرفتیم میشستیم توی جلسه اونا هم نطقاشون میکردن چیزاشون میگفتن به بازدید چی بود تشکیلات فنی بود اتمی بود تحقیقاتی بود بازدید که این یواشه که من که میشید کنم به فرانسه پش 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 در گوشم بگیرم بیرون میگم این اینش داری بخواد چیلیه آره برای که بگیرم بگیرم فرانسه نمیفهمه یواشه که میگفتم بگیرم این که الان با این برشت آقا این بیرون بگیرم این مثلا این جوری این قد من میخندم برای که این هم میتونی صبح تا اسبابم رو که بگیرم این کجاش راست نیم کجاش دیگه حالا آیا اونم دست هر من کنم میگوشه نه اون دیگه نمیگه